شهر که حصار دادند بی مراد بازگردان. صحبت بلعم باعور و سرنوشت او. مولانا به عنوان یک نمونه از کسانی که یه وقتی آدم خوبی بودن بعد بد شدن، قصه بلعم باعور رو نقل میکنه، چون بحثش هم همین بود دیگه، صحبت شیطان بود، ابلیس بود که معلم ملائکه بوده دیگه. سعدی میگه ابلیس را معلم ملائکه کردی. الان ابلیس اینطور بوده و بعدن شده شیطان، شیطانی کرده، شیطان شده دیگه، به اون وضعیت افتاده. حالا مثال تاریخی میزنه، یه شخصیتی رو انتخاب میکنه که اسمش در قرآن نیامده، ولی آیه‌ای در قرآن هست که بیشتر مفسران بلعم باعور رو مصداق اون آیه دانستند. ما حالا ابیات رو اول میخوانیم بعد بر میگردیم توضیح میدیم. بلعم باعور را خلق جهان سغبه شد مانند عیسی زمان. سجده ناوردند کس را دون او، صحت رنجور بود افسون او. پنجه زد با موسی از کبر و کمال، آنچنان شد که شنیدستی تو حال. میگه بلعم باعور منزلتی داشت نزد مردم که مردم او رو مثل پیغمبر میپرستیدن، در واقع دوست داشتن، همه سغبه او شده بودن، یعنی فریفته او شده بودن. این لغت امروز به کار نمیره. سغبه با غین و سین به معنای شیفته و فریفته است. خلق جهان بلعم باعور رو عاشق بودن، فریفته و شیفته بودن، اونچنان که عیسی زمانش میپنداشتن، یک مسیحاوار او رو دوست داشتن، چنین منزلتی داشت بلعم باعور. حالا بلعم باعور کی بوده؟ یک عابدی بوده، زاهدی بوده، مستجاب الدعوه بوده، در احوالاتش نوشتن که اسم اعظم خدا رو میدونسته. بعد که بنی اسرائیل حمله میکنن به اون شهری که بلعم باعور در اونجا ساکن بوده، پادشاه اون شهر از بلعم میخواد که از اون نفس گرم خودش و دعای مستجاب خودش استفاده بکنه برای شکست خوردن سپاه بنی اسرائیل. بلعم ابتدا قبول نمیکنه، اصرار میکنن، بالاخره انواع و اقسام انگیزه ها و جاذبه ها بر سر راهش ایجاد میکنن، آخر سر گول میخوره، به هر حال خطا میکنه و با قوم موسی و شریعت موسی و حضرت موسی و حضرت یوشع در میفته، یعنی میشه نقطه مقابل اون چیزی که بود. و خدا همه اون مقامات و کراماتی که به او داده بود از او میگیره. این سرنوشت بلعم باعوره. در سوره اعراف آیه 175 و 176 رو گفتند که اشاره به بلعم باعور داره. میفرماید وتل علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین ولو شئنا لرفعنا بها ولکنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا باياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. و ای پیامبر، برای آنان حکایت آن کس را بازگو که آیات خود را به او عطا کردیم و او خود را از آن آیات جدا ساخت و شیطان در پی او افتاد و او گمراه شد و اگر می‌خواستیم بدو با آن آیات رفعت می‌بخشیدیم، اما وی خود به دنیا چسبید و از هوای نفس خود پیروی کرد. مثل او مثل آن سگ است که اگر بر وی حمله بری لهله می‌زند و اگر او را رها کنی نیز لهله می‌زند. آری مثل آن مردم که آیات ما را دروغ می‌شمردند این چنین است. تو آن قصه را بازگو باشد که بیندیشند. این آیات بدون اینکه اسمی از بلعم با برده باشه به پیغمبر میگه وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ، اون نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اون قصه اون کسی رو که ما معجزات خودمون و آیات خودمون رو به او داده بودیم برای امت خودت بگو. مفسران عرض کردن بلعم باور رو مصداق این آیات میدونن، یعنی این آیات درباره اوه. در قرآن یه شخصیت دیگه هم از قبل از اسلام هست که اسمش برده نشده ولی در سوره 8 هست که حمله بر او میکنن و او بر سیسای عابده، که او هم همین سرنوشت داشته. بر سیسای عابدم خیلی زاهد و عابد و مسلمان بوده و بعدن در اثر خطا و بی‌تقوایی و اشتباه از اوج به حضیض افتاده. مولانا حالا این داستان رو بیان میکنه. بلعم باعور را خلق جهان سغبه شد مانند عیسی زمان، سجده ناوردن کس را دون او. یعنی او تنها کسی بود که مردم به پیشگاه او سجده میبردن. سجده میبردن اینجا نه اینکه او خدایی میکرد، یعنی احترام میکردن، فروتنی میکردن، در پیشگاه او سرخم میکردن. صحت رنجور بود افسون او، یعنی دعایی که میخون، وردی که میخون کافی بود برای اینکه شفای بیمار باشه. پنجه زد با موسی از کبر و کمال، آنچنان شد که شنیدستی تو حال. این بلعم باعور آمد و در مقابل حضرت موسی ایستاد بر اثر کبر، بر اثر اینکه خودش رو کامل میدونست و کمال در خودش فرض کرده بود. سرنوشتش هم همون شد که میدانی، آنچنان شد که شنیدستی تو حال. خب این مثال رو میزنه و در واقع ما اینجا یاد عاقبت به خیری میافتیم که بهترین دعاست، که اگر انسان بخواد همه دعاها رو در یک دعا جمع بکنه و فشرده بکنه و با یک دعا خودش رو از بقیه دعاها بی نیاز بکنه، یعنی اگه شما به شما فرصت بدن که در حق یک کسی فقط یک دعا بکنی، اون دعا اینه که خدا عاقبت تو به خیر بکنه. این دیگه جمع‌بندی همه دعاهای دنیاست. چون خیلی ها هستن که یه عمری در مسیر خیر و صلاح بودن ولی عاقبت به خیر نشدن. در همه تاریخ بودن، در زمان پیغمبرم بودن، اشخاصی بودن که در رکاب پیغمبر شمشیر می زدن، جراحت برمی داشته تنشون، تلاش می کردن، جهاد می کردن، رنج می بردن، ولی بالاخره یه جایی می لغزند و می افتند. یه بزرگی یک وقتی برای بنده مثال میزد، میفرمود اگر یک کسی در ارتفاع یه بندبازی از روی تناب در ارتفاع 300 متری داره قدم برمیداره، اگر 100 تا قدم برداره خب نمیفته، درست برداره، یه قدم کج برداره میفته. نمیتونه بگه آقا این چه وضعشه، من 100 تا قدم قبلش برداشته بودم نیفتاده بودم، حالا به خاطر یه قدم من باید سقوط کنم. میگن بله، قدمهای قبلی رو درست برمیداشتی نمیفتادی، یه قدم هم غلط برداشتی افتادی. این قانون زندگیه، قانون هستیه. در زندگی هم همینطوره. خیلی افراد، همین بنده و شما که داریم این حرفا رو میزنیم، در معرض این خطر هستیم که ممکنه یه عمری تلاش کرده باشیم، مبارزه کرده باشیم، زندان رفته باشیم، صبر و تحمل کرده باشیم، اما از یه جای به بعد اشتباه بکنیم، رامون کج بشه، میفتیم. هیچ شوخی هم نداره. این ناموس خلقت، ناموس اجتماعی که از کسی در واقع رو درواسی نمی کنن. در رکاب پیغمبر بودن کسانی، بعدن مال دنیا، حب دنیا اونا رو گمراه کرد. کسانی بودن در سپاه امیرالمؤمنین شمشیر می زدن به طرفداری از امیرالمؤمنین، بعدن آمدن در مقابل امام حسین ایستادن، سر امام حسین رو از تن جدا کردن. یعنی همون آدمایی که در صفین فرمانبر امیرالمؤمنین بودن، یه 20 سال بعد آمدن در مقابل پسر علی ایستادن. در دوران خودمونم ما دیدیم، در روزگار خودمونم دیدیم اشخاصی که یه وقتی خیلی خوب بودن، بعدم بد شدن. این یک قاعده است در تاریخ که گفت نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. تا وقتی که تو سر رشته رو نگه داشتی، خدا هم اون طرف رو نگه میداره. تو ول کردی، او هم ول میکنه، دیگه فایده نداره. این دو طرف است. حالا بلعم باور رو مثال میزنه، بعد میگوید که 100,000 ابلیس و بلعم در جهان همچنین بوده است پیدا و نهان. دیگه فکر نکنی که شیطان و بلعم باور منحصر به همین دوتا بوده ها، زیادن. 100,000 ابلیس و بلعم باور در دنیا بوده، بعضی هاشو شناختن، بعضی هاشون هم نشناختن. 100,000 ابلیس و بلعم در جهان همچنین بوده است پیدا و نهان. این دو را مشهور گردانید الله، تا که باشند این دو بر باقی گواه. میگه علت این که خدا این دوتا رو علم کرده و معروف کرده و ذکرشون رو کرده و شهرت پیدا کردن، اینه که میخواد این دوتا رو گواه بگیره برای بقیه مردم، بگی که من به شما نشون دادم، نمونه دادم که مواظب باشین اینطور نشین. یعنی این به معنای این نیستش که فقط همین دوتا بودن، اما علتی که این دوتا رو شهرت داده خدا و ذکر کرده اینه که بقیه عبرت بگیرن. این دو داویخ بردار بلند، ورنه اندر قهر بس دزدان بودن. این دو را پرچم به سوی شهر برد، کشتگان قهر را نتوان شمرد. مولانا میگوید که دزد زیاده در شهر، منتها خدا اومده دو تا دزد رو از میون بقیه دزدا گرفته، اینا رو به دار زده، به دار بلند آویخته تا از دور همه ببینن و مایه عبرت دیگران بشه. در قدیم، امروز هم همینطور البته، یکی از فواید دار زدن اینه که مجرم رو بر بلندی نشان همه میدن. یعنی کشته و مرده مجرم رو به سر دار نگه میدارن تا از فاصله دور دیده بشه. در یه شهری همه جمع میشن، یه کسی که خطا کرده، مجرم بوده، او رو بر دار بلند می آویزن تا دیگران او رو از دور ببینن و عبرت بگیرن. این دو دزد آویخت بر دار بلند، ورنه اندر قهر بس دزدان بودند. میگوید که این دو تا دزد رو به دار بلند آویخ برای اینکه گواه باشند برای دیگران. اما دزدایی که مغضوب خدا بودند و به قهر خدا گرفتار شده بودند زیادند. این دو را پرچم به سوی شهر برد، کشتگان قهر را نتوان شمرد. میگه کشته غضب خدا، اونایی که به غضب خدا گرفتار اومدن بیشمارند، نتوان شمرد، زیادند. این دوتا رو خدا مشخص کرده. پرچم امروز به معنای بیرق و علم و اینها به کار میره. در قدیم پرچم یه معنای خاصی داشته. یک گلهی از مو یا ابریشم یا دم گاو، نوعی گاو که انتهای دمش رشته رشته است و افشونه، این رو میبستند به نوک نیزه هاشون، نوک علم هاشون، اون زیر نوک، و این مشخص میکرده این نیزه رو از راه دور، مثل کاکل بوده. این رو میگفتن پرچم، و پرچم به معنای کاکل یعنی اون قسمت جلوی موی سر هم به کار رفته. در زیستشناسی هم، در گیاهشناسی، اون قسمت نرینه گل رو پرچم میگن. یه تو مدرسه یادمونه که خونده بودیم کلاله و پرچم و مادگی و کاسبرگ و نهنج و گلبرگ و اینا، یادتون از اجزاء گل بود. اون وقت مولانا میگوید که این دو را پرچم به سوی شهر برد. منظورش چیه؟ وقتی که یک کسی رو میخواستن با خاری و ذلت ببرن تو شهر بگردونن، این موهای جلوی سرش رو، کاکلش رو میگرفتن، و همطور که در قرآن هست فیؤخذ بالنواسی والاقدام، یعنی از پیشونیشون میگیرن و میبرنشون. اینا رو هم، این موی جلوی سرشون رو میگرفتن و با خاری و ذلت تو شهر میچرخوندن. این شبیه همون آویختن دزد بر دار بلند بوده، یک راهی بوده برای رسوا کردن و خار کردن. این دو را پرچم به سوی شهر برد، این دوتا رو برگزید تا اینجوری آبروشون رو ببره، و الا امثال اینا زیادن، کشتگان قهر را نتوان شما. نصیحت میکنه، نازنینی تو ولی در حد خیش، الله الله پا منه از حد بیش. این شعر معروفیه، شعر بسیار زیباییه و پرمعنا. میگوید که همه این گرفتاریایی که نصیب بلعم باور و شیطان شد، از اون جهت بود که پاشون رو از حد خودشون درازتر کردن، پاشون از گلیم خودشون بیرون گذاشتن. مواظب باش تو اینجور نشی. و هر کسی میگه نازنینی تو، بله تو هم خوبی، محترمی، عزیزی، ولی در حد خیش، به اندازه خودت. الله الله دیگه اینجا داره خیلی هشدار میده. الله الله پا منه از حد بیش، یعنی حد خودتو بشناس، از حد خودت تجاوز نکن. در قرآن چقدر صحبت از اسراف، اسراف معنای عامش در قرآن زیاده روی و پا از حد بیرون گذاشتنه. حالا تعابیر دیگم داره در قرآن، یعنی خیلی قرآن اصرار داره که ما تجاوز نکنیم از اون خطی که برامون ترسیم شده. گر زنی بر نازنین تر از خودت، در تگ هفتم زمین زیر آردت. میگه اگر که تو که نازنینی بری و بخوای با نازنین تر از خودت، یعنی یک کسی بالاتر از خودت به جنگی و بخوای در مقابل او بایستی، گر زنی بر نازنین تر از خودت، و خدا با تو چی کار میکنه؟ در تگ هفتم زمین زیر آردت، میبرتت به اسفل سافلین، ته زمین هفتم. قدما معتقد بودن که هفتا زمینه و زمین هفتم زیرتر از همه زمین هاست، و اونجا دیگه یعنی نهایت خاری و بدبختی، یعنی دیگه از اونجا پایین تر جایی نیست. تگ یعنی ته، در تگ هفتم زمین یعنی ته هفتم زمین، ته زمین هفتم، میبرتت پایین، در تگ هفتم زمین زیر آردد. برمیگرده مولانا اینجا قصه عاد و ثمود رو میگه. قصه عاد و ثمود بهر چیست؟ تا بدانی کانبیا را نازکی است. نازکی به معنای لطافت، به معنای ظرافت، به معنای شکنندگی. اینجا لازمه ظرافت و لطافت و شکنندگی مقصوده که اون محترم بودنه. وقتی یه نازنینی یک جایی هست، باید بدونیم که باید با او رفتار ظریف داشته باشیم، چون اون نازنین نازکی داره. رفتار خارج از نزاکت نباید با او کرد. این کلمه نزاکت رو ایرانی ها از نازک ساختن به سبک مصدرهای عربی. در عربی ما نزاکت نداریم، ولی وقتی میخوان اشاره کنن به ظرافت در رفتار، میگن نزاکت داشته باشید، فلانی خیلی آدم با نزاکتیه. نزاکت رو ما به سبک مصدرهای عربی از کلمه نازک فارسی ساختیم. حالا میگه انبیا نازکی دارن. این قصه عاد و ثمود هم که در قرآن آمده، چندین بار آمده، برای اینی که به ما بگی که انبیا مقامشون چیه. خب عاد و ثمود قبلا هم ما بحثش کردیم، دو تا قوم بودن در سرزمین های عربستان قبل از اسلام، که عاد پیغمبرشون هود بوده، ثمود پیغمبرشون صالح بوده، و اینها سرکشی کردن در مقابل پیامبرانشون، طغیان کردن، خدا اینها رو به عذاب گرفتار کرد. مولانا میگه حالا این قصه عاد و ثمود برای چی اومده در قرآن؟ تا بدانی کانبیا را نازکی است. این نشان خسف و قذف و صاعقه شد بیان عز نفس ناطقه. میگه این همه که خدا صحبت از خسف و قذف و صاعقه کرده در قرآن، نشانی اونا رو داده و بیان کرده که ما با این عاد و ثمود چه کردیم، اینها بیان عزت نفس ناطق است. خسف یعنی دهن باز کردن زمین و بلعیدن یک کسی، یعنی فرو رفتن در زمین، در زمینی که دهن باز کنه، این خسفه که در قرآن راجع به قارون این گفته شده که قارون زمین دهن باز کرد و او و مال و اموالش رو بلعید. قذفم یعنی سنگباران، بلایی که بر سر اصحاب فیل آمد، بلایی که بر سر قوم لوط آمد ظاهرن. صاعقه‌ام که معلومه چیه، این خسف و قذف و صاعقه اینان علامتهای عذاب الهیه، جلوه های عذاب الهیه. میگوید که این نشان خسف و قذف و صاعقه مقصود از اینا چیه، برای چی گفته شده این آیات عذاب؟ شد بیان عز نفس ناطقه. خدا همه اینها رو گفته تا اینکه ما به عظمت و جلالت مقام نفس ناطقه پی ببریم. این مصرع جای توضیح داره، اجازه بدید ابیات بعد رو بخونیم که توضیح اینه. میگه جمله حیوان را پی انسان بکش، جمله انسان را بکش از بحر هوش. هوش چه باشد؟ عقل کل هوشمند. هوش جزوی هوش بود اما نژند. میگوید که در سلسله مراتب موجودات و جانداران، جاندارهای پستر فدای جانداران عالی‌تر میشن. این نظام خلقته و در رأس این سلسله مراتب ارزشی هستی نفس ناطقه است و مراد از نفس ناطقه در اینجا عقل کله. در انسان نفس انواعی داره، یا بگیم لایه لایه است نفس انسان. مشهورترین تقسیم بندیش همون تقسیم بندی سگانه است که نفس لوامه، نفس اماره به سو و نفس ناطقه، نفس مطمئنه. البته حالا ممکنه که تقسیم بندی های بیشتری هم باشه از نفس. نفس ناطقه در انسان یعنی عقل انسان. مراد از نطق در اینجا فقط سخن گفتن ظاهری نیست، یعنی اون کاری که طوطی هم میکنه نیست، منتها سخنگویی انسان نشانه بارز خرد اوست، نشانه بارز عقل اوست. اینی که وقتی میخوان به عاقل بودن انسان اشاره کنن، نفس ناطقه رو علامت عاقل بودن انسان میدونن. یعنی امتیاز انسان از بقیه حیوانات این است که نفس ناطقه داره. منتها مولانا این نفس ناطقه یا عقل رو که تک تک افراد دارن بهره‌ای میداند از عقل کل، که اون عقل کل مثل یک خورشیدیه در هستی نور تابونده. هر خانه‌ای، هر کاشانه‌ای، هر اتاقی، هر پنجره‌ای به اندازه ظرفیت خودش از این عقل کل بهره برده. پس نفس ناطقه مسئله اعلاش اون عقل کله. میگوید که این که خدا گفته ما بر سر عاد و ثمود سنگ باریدیم و صاعقه نازل کردیم و زمین رو شکافتیم و اینا رو نابود کردیم، این مفهوم مخالفش اینه که شما به عظمت و بزرگی نفس ناطقه پی ببرید. یعنی مجازاتی که خدا از اینا میکنه به علت فاصله داشتن و فاصله گرفتن اینها از اون هدف نهایی خلقت بوده که عقل کله. میخواد بگه که اینا قابلیت نداشتن، اینا ضایعات خلقت بودن به دلیل طغیان خودشون و باید از اینجا ما به عظمت نفس ناطقه پی ببریم. بعد مثال عادی میزنه، میگه حیوانات رو میکشن برای خاطر انسان. بله، گوسفند رو ذبح میکنن، مرغ رو ذبح میکنن، سرش میبرن. برای چی؟ برای اینکه انسان از حیوان برتره. نمیان انسان رو بکشن بدن حیوانات بخورن. تا حالا همچین اتفاقی نیفتاده. البته تو دنیای ما بعید